تشکر میکنم از همکارانم در برنامه زندگی عصر سبا که این برنامه بسیار شاد و جذاب رو تقدیم شما شنونده های عزیز کردن. در ادامه همراه ما باشید و برنامه بعد کتابخند رو بشنوید.
سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو سبا، با کتابی دیگر از برنامه کتاب خند با شما هستیم. کاراگاه سرکرده، نویسنده داریوش عابدی، راوی مهسا حق‌بنا، صدا بردار آزاده بهرانی، تهیه کننده آزاده شاهرخ‌مه. قسمت چهارم،
قدممو تندتر کردم. به خونه که رسیدم وارد حیاط شدم. در اتاق قفل بود. بابا و مامان هر جا که میخواستن برن وقتی من نبودم در قفل میکردن. میدونستم که ایدو کجا میذارن. نشستم روی سکو. مشمای تمشک رو گذاشتم کنار. نمیدونستم چی کار کنم. چشمم خورد به تمشک سیاه و درشتی که انگار داشت به من چشمک میزد. از سوی مشما درش آوردم و گذاشتمش توی دهنم. توی اون هوا خیلی چسبید. تمام دستم سیاه شده بود. میدونستم همین بلا سر لب و لوچم هم اومده. از جا بلند شدم. رفتم طرف شیر آب کنار نرده. دست و صورتم رو با آب و صابون حسابی شستم. جوجه هامون داشتن با مادرشون گوشه حیاط دنبال دونه یا کر میگشتن. آفتاب داشت میرسید وسط آسمون. رفتم کلیدو از سوی دمپایی کنار سکو برداشتم و در اتاق رو باز کردم. مشمای تمشک رو گذاشتم کنار کمد چوبی و رفتم وسط اتاق دراز کشیدم. بیچاره شهرام، معلوم نبود حالا در چه بلایی گرفتار بود. تازه بعد از این باید منتظر کتک پدرشم باشه. با اون حالی که پدرش داشت حتما تکیه بزرگش گوششه. شانس آوردم که دستگاه تاکسی رو پیدا کردم، ولی منم چیزی بهتر از اون نصیبم نمیشد. دایی مجیدم پیداش نبود. معلوم نبود کجا میرفت. کسی هم کاری به کارش نداشت. کلافه شده بودم. نمیدونستم چی کار کنم. رفتم سراغ تمشکا. 4-5 تا تمشک دروش انداختم توی دهنم. اگه با این وضع پیش میرفتم دیگه تا غروب چیز از این باقی نمیموند. هر چی بیشتر تمشک میخوردم قرقر شکمم بیشتر میشد. حتما بابا و مامان رفته بودن شرکت آوانی. روزای جمعه تا ظهر باز بود. نگاهی به ساعت کردم. هنوز نیم ساعت تا ظهر مونده بود. دیگه طاقت منتظر موندن رو نداشتم. در اتاق قفل کردم، کلیدو گذاشتم سر جاش و از حیاط زدم بیرون. ردیف خونه‌های جلویی رو رد کردم. شرکت آوانی کنار ریل راه آهن بود. از جلوی منزل آقای توانایی رد شدم که یه دفعه چشمم خورد به کاراگاه سر کرده. یه لحظه ایستادم. یکم این پا اون پا کردم. یه دفعه به ذهنم رسید تنها کسی که میتونه گره این کارو باز کنه خود کاراگاه سر کرده است. مطمئن بودم همین که محل تکثیر اعلامیه‌ها رو بهش نشون بدم درجا میتونه بفهمه کار کیه و دستور میده که دست از سر بابا و دایی مجید بردارن. سر دوراهی که یه راهش میومد طرف من، کاراگاه سر کرده پیچید طرف منزل آقای لطیف. دویدم طرفش رو، نفس نفس زنان داد کشیدم آقای سر کرده. انگار متوجه نشده بود. دوباره داد کشیدم آقای سر کرده. این دفعه ایستاد، یکم مکس کرد و بعد برگشت. جلوش ایستادم، نفسم بالا نمی اومد. به زحمت گفتم سلام. جوابم رو داد و گفت بله. یه دفعه هول کردم و همه چیز از خاطرم رفت. اون که دید من سکوت کردم پرسید پسر آقای احمدی نیستی؟ گفتم بله. گفت بابات با من کار داره؟ سرم رو به دو طرف تکون دادم و گفتم نه. آب دهنم رو به زحمت قورت دادم و همونطور که صدا می لرزید دوباره گفتم من یه چیزی پیدا کردم، میخواستم به شما نشون بدم. کاراگاه سر کرده دست کرد توی جیبش و گفت آفرین پسر خوب، ببر شهربانی تا صاحبش پیدا بشه. داشت برمیگشت که با عجله گفتم یه دستگاه تکثیره. یه دفعه نگاهش تیز و تند شد، طوری که دست و پام شروع کرد به لرزیدن. انگار خودش متوجه شده بود منو ترسونده. لبخند زد و اومد جلو. توی خونتونه؟ سرمو تکون دادم و گفتم نه. پرسید پس کجاست؟ با دست کارخونه رو نشون دادم و گفتم توی کارخونه است. با تعجب نگاهی به کارخونه کرد و پرسید کجای کارخونه؟ نمیتونستم خوب صحبت کنم. هم هیجان زده شده بودم هم ترسیده بودم. دستی به سرم کشید و آروم پرسید نگفتی کجای کارخونه؟ به زحمت نفسم رو دادم بیرون و گفتم توی یکی از لوکوموتیوا. آروم دستم رو گرفت و کشید طرف راهی که به کارخونه می رسید. میتونی نشونم بدی؟ سرم رو تکون دادم و گفتم بله. داشتم یواش یواش گرم می شدم. دستاش گرم و نرم بود. تا به کارخونه برسیم همه غذایا رو براش تعریف کردم. فقط از شهرام حرفی نزدم، چون اون هم چیز از من به پاسبان کشیک نگفته بود. جلوی کارخونه که رسیدیم، پاسبان کشیک اومد جلو و همونطور که منو زیر چشمی میپایید، به کارگاه سرکرده سلام نظامی داد. کارگاه سرکرده جوابش رو داد و منو نشونش داد و گفت اینو امروز این طرفا ندیدی؟ پاسبان کشیک دستش رو آورد پایین و گفت نه قربان. کارگاه سرکرده سرش رو تکون داد، بسیار خوب. بعد همونطور که با هم به طرف پشت کارخونه میرفتیم به اون گفت برو سر پستت، و رو کرد به من و آهسته ادامه داد معلوم میشه خیلی زبلی، چطور از زیر دستش در رفتی؟ از اینکه متوجه زرنگی من شده بود خیلی خوشحال بودم. با دست انبار برق و بعدم بوته‌های تیغدار رو نشون دادم و گفتم از اون طرف. سرش رو تکون داد و چیزی نگفت. من که دلم لک زده بود به اون بگم خیلی از شغل کارآگاهی خوشم میاد، در اومدم که من خیلی شغل کارآگاهی رو دوست دارم، همشم کتابای پلیسی میخونم. نگاهی به من کرد و گفت حتما کتابا رو از پسر عبدالله پاسبان میگیری. با تعجب گفتم بله. معلوم بود خیلی آدم زرنگی و چشاش خوب کار میکنه. آخرش چیزی رو که توی دلم بود به زبون آوردم و گفتم من خیلی دلم میخواد بزرگ که شدم کارگاه بشم. نگاهی به من کرد و خندید و گفت دایی و بابات هم میدونن؟ سرم رو تکون دادم و گفتم نه، اونا زیاد خوششون نمیاد کتابای پلیسی بخونم. دیگه رسیده بودیم. اصلا نفهمیدم این همه راه چطور اومدیم. نگاهی به دوروبر بوته‌های تمش کردم. از مار سبز خبری نبود. انگار جلو پلاسش رو جمع کرده بود و رفته بود پی کار خودش. از لوکوموتیو رفتم بالا. کارگاه سرکرده هم پشت سرم اومد بالا. در کوره رو باز کردم. کارگاه سرکرده سرش رو خم کرد و رفت توی کوره. در رو همونطور باز نگه داشتم. کارگاه سرکرده همه جا رو داشت قشنگ نگاه می‌کرد. کاغذا، دستگاه تکسی رو، خلاصه تمام سوراخ سنبه‌های کوره رو. بازرسی نیم ساعتی طول کشید. بعد اومد بیرون. در کوره رو بست. خودم رو کشیدم کنار. نگاهی به من کرد و پرسید پیدا کردن دستگاه رو به کسی گفتی؟ گفتم نه. دوباره پرسید دوستات، پدر و مادر، داییت؟ گفتم اصلا هیچ کس رو ندیدم که بهش بگم. دستشو گذاشت روی شونه من و طرفم خم شد. گفتی دلت میخواد کارآگاه بشی؟ سرم رو تکون دادم و گفتم بله. لبخندی زد و گفت اینطور که میبینم هم جربزشو داری هم زرنگیشو، ولی چیزای دیگه‌ای هم هست که یه کارآگاه باید حتما داشته باشه. من باید ببینم توی تو هست یا نه. اگه بود که به تو قول میدم بیارمت کنار دست خودم، اگرم نبود که هیچ. از خوشحالی داشتم بال در میآوردم. زغ زده گفتم هر چی بگید قبول میکنم. رفت کنار لوکوموتیو و گفت اول اینکه این راز رو به هیچ کس نگی. و خیره به چشمام نگاه کرد و دوباره گفت به هیچ کس، فهمیدی؟ سرم رو تکون دادم و گفتم حتما. باز گفت حتی به پدر و مادرت و به داییت. این راز بزرگیه که بین دو کارآگاه میمونه. اصلا باورم نمیشد. گفتم قبول دارم. اومد طرفم. میخوام یه تمرین کارآگاهی هم به تو بدم که ببینم چند مرده حلاجی. و خیره نگام کرد، انگار منتظر عکس العمل من بود. آروم گفتم هر چی شما بگید. گفت باید ببینی این دستگاه مال کیه و چه کسی از اون استفاده میکرده. از این تمرینم هیچ کس نباید بویی ببره. و ادامه داد اگه این دو کار رو انجام دادی و کسی نفهمید، معلوم میشه اون کسی که من دنبالش هستم تو هستی. بعد دستشو طرفم دراز کرد. قبوله؟ از خوشحالی نمیدونستم چی کار کنم. منم دستمو بردم طرفش. قبوله. دستمو محکم فشار داد و گفت یه کارآگاه خوب باید دو چیزو همیشه یادش باشه، رازداری و سماجت تا حل معما. این دوتا رو هیچ وقت فراموش نکن. سرم رو تکون دادم. حتما. اصلا باورم نمی شد. احساس می کردم شدم یکی از قهرمانای داستانای پلیسی. کارگاه سرکرده گفت می دونستم از تو بر نمیاد این کار رو انجام بدی. دوباره راه افتاد و منم دنبالش. می خوام برام پیدا کنی چه کسایی این چیزا رو روی دیوارا می نویسن. این کار فقط برای بالا بردن مهارت کارآگاهی توئه. و الا من زیاد دنبال این ولگردایی که این مزخرفات رو روی دیوارا می نویسن نیستم. منو نگاه کرد. قبوله؟ گفتم قبوله. حالا دیگه برو خونتون. قرارمونو فراموش نکن کارآگاه. با خوشحالی گفتم خاطرتون جمع باشه. دویدم طرف خونه. اونقدر شنگول بودم که انگار داشتم روی ابرو پرواز میکردم. دیگه حتی سرزنش مامان و کتک بابا هم به چشمم نمیومد.
از شنبه تا چهارشنبه شنونده ی کتابخند رادیو سبا باشی. با کتابخند بخند.
بابا اون شب نوبتش بود و قطار برده بود و دایی هم طبق معمول سر شب رفته بود بیرون و کی می اومد خدا می دونست. از وقتی با کاراگاه سرکرده قول و قرار گذاشته بودم یه هفته می گذشت. تو این فاصله اصلا از چیزی سر در نیاورده بودم. چند بار داشت از دستم در می رفت که به بابا و دایی بگم، ولی در آخرین لحظه خودم رو نگه داشتم. تو این یک هفته از پخش کردن اعلامیه خبری نبود، ولی دیوار نویسی ها ادامه داشت. یکی دو بار کاراگاه سرکرده رو توی محوطه راهن دیدم. چشقره‌ای به من رفت و جواب سلام من رو با سر داد. میدونستم خیلی از دست من ناراحته. حقم داشت. اونطوری که من به اون قول داده بودم، هر کسی بود فکر میکرد یه روزه قال قضیه رو میکنم. یه بار بابا به من طعنه زد، شنیدم با آقای سرکرده حرف میزنی. منم گفتم از من از درس پسرش پرسید، ولی من گفتم همکلاس من نیست. خودم هم از دروغی که گفته بودم خیلی ناراحت بودم، ولی چاره ای نداشتم. باید یه جوری مسئله رو میپوشوندم. آخه به کاراگاه سرکرده قول داده بودم که قضیه جایی درز نکنه. چراغ اتاق یه روبی میشد که خاموش شده بود. امشب دیگه باید تهوتوی قضیه رو در میآوردم و فردا با یه خروار خبر خوش میرفتم پیش کاراگاه سرکرده. فقط منتظر بودم مامان بخواب و یواش از خونه بزنم بیرون. بابا نزدیکیای صبح برمیگشت و دایی هم اومدنش حساب و کتاب نداشت. یه هفته‌ای میشد که ولش کرده بودن و دیگه سراغش نمیومدن. فکر میکنم کاراگاه سرکرده به خاطر من سفارشش رو کرده بود. کاش از اول خودم میرفتم پیشش و با اون صحبت میکردم. دو نفری که شمع پلیسی و کاراگاهی دارن بهتر حرف همدیگر رو میفهمن تا مثلا من و بابا که اصلا توی باغ این چیزا نیست و از هر چه کتاب پلیسی و ماجراهای کاراگاهی بیزاره. صدای نفسهای مامان یواش یواش داشت منظم و آروم میشد. اگه چند دقیقه دیگه صبر میکردم خیالم تخت میشد. با این حساب اگه امشب ماموریتمو خوب انجام بدم و کسایی رو که شعار روی دیوارا مینویسن بشناسم، میمونه دستگاه تکثیر که هرچی فکر میکردم عقلم به جای قد نمیداد. ولی زیاد مهم نبود. هیچ کاراگاهی همه ماموریتاشو خوب و کامل انجام نمیده. گاهی تبهکاران از دستشون به کشورهای دیگه فرار میکنن. اون وقت باید از پلیس بین‌المللی کمک گرفت. باید این مسئله رو به کارگاه سرکرده بگم. صدای نفسهای مامان منظم شده بود و بفهمی نفهمی خروپفی هم میکرد. یواش پتو رو زدم کنار و سر جام نشستم. اتاق تاریک تاریک بود. فقط صدای تیک تاک ساعت بلند بود. خواستم از جا بلند شم که یه دفعه صدای مامان بلند شد. داوود، داوود. و از جاش بلند شد. سری دراز کشیدم و پتو رو روم کشیدم. به سختی میشد تشخیص داد که مامان داره چی کار میکنه. صدای نفس نفس زدنش به گوش میرسید. غلطی زدم و زیر چشمی نگاش کردم. سر جاش نشست. سعی کردم آروم و شمرده نفس بکشم، مثل اونایی که خوابیدن. مامان سرشو کرد طرف من، بعد از جاش بلند شد و اومد طرفم و گفت بر شیطون لعنت و رفت طرف کمد. چیزی از سوی کمد برداشت و دور سرم چرخوند و برد گذاشت روی تاخچه. فهمیدم خواب بد دیده. هر وقت خواب بد میدید صدقه میداد که جلوشو بگیره. دوباره اومد طرفم، پتو رو روم مرتب کرد و دستی به سرم کشید و رفت دراز کشید. عجب گیر افتاده بودم. از شانسم یه شب خواستم برم بیرون، ببین چه بساطی درست شده بود. از جا بلند شدم، رفتم طرف تنگ آب، یه لیوان آب سر کشیدم. از جا رختی کت و شلوارم رو برداشتم و بدون اینکه بپوشمشون رفتم بیرون اتاق. هوای بیرون خیلی سرد بود. نفس که میکشیدی ابری جلوی چشات درست میشد. لباسم رو روی سکو پوشیدم. هیچی نشده گوشام داشت یخ میزد. دوباره برگشتم توی اتاق. از توی کمد شال گردن و کلاه کشیمو برداشتم و سر گردنمو حسابی پوشوندم. در اتاق یواش باز کردم و رفتم بیرون. کمی دم در ایستادم. نگاهی به آسمون کردم. هیچ ستاره‌ای توی آسمون پیدا نبود. میترسیدم بارون بباره و کاسه و کوزمو به هم بزنه. کفشمو پوشیدم و از در حیاط زدم بیرون. از دور صدای پارس سگای ولگرد میومد. پیچیدم طرف راهبند. هوا اونقدر تاریک بود که چشمو نمیدید. هیچ وقت این وقت شب بیرون نیومده بودم. برای همین چنان ترس برام داشته بود که نگو. ولی میدونستم که کارای کارگاهی همین چیزا رو هم داره. یواش سرمو از راهبند دادم بیرون و توی خیابونای اصلی رو نگاه کردم. چراغای خیابونم تک و توک روشن بودن. توی خیابون خبری نبود. دو دل بودم، همونجا منتظر کسایی که دیوار نویسی میکنن بمونم یا اینکه راه بیافتم و برم توی خیابون و ببینم توی کدوم سوراخ سنبه‌ای قایم شدن. کاشکارگاه سرکرده اجازه میداد و قضیه رو با شهرام در میون میذاشتم. اون توی هر سوراخی انگوش میکرد و سرش برای اینجور کارا خیلی درد میکرد. خیلی سردم شده بود. شال گردن و تا زیر چشم بالا آوردم و کلاه کشیمو کشیدم پایین. خواستم از بریدگی راهبند برم توی خیابون که صدای پای رو از توی خیابون شنیدم. همونجا کس کردم و یواش سرمو کردم توی خیابون. سایه‌ای داشت نزدیک میشد. جوری داشت راه میرفت که معلوم بود اهل کارهای دزدکی نیست. اگر از راهبند رد میشد و منو میدید خیلی بد میشد. یواش خودمو کشیدم کنار و پیچیدم طرف خونه‌های سازمانی نوساز. چند دقیقه‌ای گذشت. کسی از راهبند نگذشت. فهمیدم مال محله ما نبوده. دوباره برگشتم سر جای اولم. از جام بلند شدم و از بریدگی راهبند یواش خودم رو کشوندم توی خیابون. یه دفعه توی اون خیابون تاریک و درندشت که سر و تهشم اصلا معلوم نبود خودم رو یکی و تنها احساس کردم. دلم میخواست برگردم خونه ولی به یاد قولی افتادم که به کارگاه سرکرده داده بودم. به جای رسیده بودم که شعار نوشته بودن. دستم رو روی رنگ ها کشیدم. تازه نبود. معلوم بود که هنوز شروع نکردن. نفسم رو دادم بیرون. معلوم نبود کی میخواستن بیان. همینطور داشتم میرفتم جلو که دیدم اون طرف خیابون در مغازه‌ای باز شد. رفتم پشت درخت کوچیکی کنار پیاده رو. نور داخل مغازه افتاد توی پیاده رو. مغازه رضا کاردی بود که بعد از مرگش پسرش ابراهیم کرده بودش کتابخونه. چشمم خورد به دایی مجید و آقای درویش زاد و ابراهیم که از مغازه اومدن بیرون. خودم رو پشت درخت مچاله کردم. ابراهیم رفت توی مغازش. دایی و آقای درویش زاد اومدن طرف جایی که قایم شده بودم. از ترس نفس کشیدن داشت یادم میرفت. چند قدمی مونده بود به من برسن که آقای درویش زاد آروم به دایی گفت هنوز نیم ساعت تا جلسه مونده. اگه موافقی بریم خونه احمدزاده کارا رو راست و ریس کنیم. دایی ایستاد. نگاهی به ساعتش کرد و هر دو رفتن طرف محله زابولیا. قید مسیری رو که داشتم میرفتم زدم و رفتم طرفی که میخورد به میدون اصلی شهر. چسبیده به دیوار و یواش یواش رفتم جلو. نور چراغ ماشینی از دور پیدا شد. خودمو چسبوندم به دیوار پیاده رو. ماشین سر چهار را بوغی زد و با همون سرعت از کنارم گذشت. از دیوار فاصله گرفتم. کارگاه سرکرده هم عجب مأموریتی بی خودی به من داده بود. راهبند رو رد کردم و پیچیدم طرف خونه. محله توی تاریکی فرو رفته بود. دیگه حتی از تک و توک چراغای روشنم خبری نبود. یواش در نرده رو باز کردم. اول رفتم جلوی سکو و نگاهی به کفش انداختم. خبری از کفش بابا و دایی مجید نبود. نفس راحتی کشیدم. پس فعلا فقط مامان طرفم بود. رفتم طرف شیره آب. دست و صورتم رو شستم. تمام شلوارم گلی شده بود. وضع کتم کمی بهتر بود. تا میتونستم دستم رو خیز کردم و کشیدم روی کثیفیا. ولی معلوم بود که با این چیزا اوضاع روبرا نمیشه. نوک انگشتام از سرما داشت میافتاد. دیگه به لرز افتاده بودم. رفتم طرف در اتاق. بازش کردم و یواش رفتم تو. یه دفعه گرمای مطبوعی خورد توی صورتم. احساس آرامش عجیبی کردم که توی خیابون اصلا از اون خبری نبود. مامان قفل زده بود و صورتش رو کرده بود طرف دیوار. با عجله کت و شلوارم رو در آوردم و گذاشتم روی جارختی. صورتم رو با حوله خوش کردم و رفتم زیر پتو. چشمم رو بستم. قفلی زدم، خودم رو زیر پتو مچاله کردم. چقدر خوشحال بودم از اینکه الان جام گرم و نرمه و هیچ خطری تهدیدم نمی‌کنه.
قسمتی دیگر از کتاب خند رو با هم شنیدیم تا فردا و بخش دیگری از کتاب کارآگاه سر کرده. خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه. 119:49 دقیقه است. با افتخار همراه شماییم از پخش رادیو سبا. سپاس از اینکه همچنان شنونده ما هستید. 30,055 و 27,86,055 در اختیار شما شنونده های عزیز هست تا با این راه ها با ما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو در مورد برنامه های رادیو سبا با ما در میون بگذارید. اگه موفق به شنیدن برنامه مورد علاقتون نشدید و یا خواستید تکرار اون برنامه برنامه رو بشنوید به سایت رادیو سبا .ir مراجعه کنید و اونجا از قسمت آرشیو برنامه ها برنامه مورد نظرتون رو انتخاب کنید و بشنوید. همراه ما باشید، میرسیم به برنامه بعد مثل ساعت تقدیم به شما شنونده های عزیز.
مثل ساعت.
به نام خدا.
مردم ایران سلام.
همیشه در جستجوی بهترین ها سلام.
مردم خوب تولیدگر و پولساز سلام.
امیدوارم هر جا باشید در حال فعالیت اقتصادی و پول در آوردن باشید.
کسی که خوب کار میکنه و کار خوب میکنه
قطعا میتونه به بهتر شدن زندگی خودش و مردم کشورش کمک کنه.
اینجا مثل ساعت و ما از یک کسب و کار پولساز برای شما میگیم.
پس لطفاً این 10 دقیقه رو از دست ندین.
اگه حوصله‌تون سر میره نگران نباشید.
اگه نمیتونید تمرکز کنید و درس بخونید نگران نباشید.
اگه عصبی هستید و از دست فامیل و آشنا زخم خوردید نگران نباشید.
شما میتوانید روزانه با صرف نیم ساعت به یک آرامش شگفت‌انگیز برسید.
فقط کافی است شروع کنید به شمردن کاشی‌های داخل خونه.
از حمام و دستشویی شروع کنید و سپس به آشپزخانه برسید.
مطمئن باشید وقتی که تموم شد حداقل 3 ساعت گذشته و شما کلاً یادتون رفته که قبلا اعصاب نداشتید.
سپاس از همه تولید کنندگان کاشی و سرامیک در ایران.
ممنون از همه اونایی که طبق سلیقه مشتریا جنس خوب تولید میکنن.
به جهت ارتقای کیفی در واقع کالاهای ایرانی خرید مردم از کاشی‌های سرامیک کشورمون بیشتر شده. آمارهایی نشون میده، ببینید در سال 96 و 97 حدود 400 میلیون دلار صادرات در واقع کاشی سرامیک بوده ولی وارداتمون حدود 3 میلیون بوده و این نشون میده که ایرانی‌ها بیشتر کاشی سرامیک ایرانی می‌خرن.
اونایی که گنج رو مخفی میکنن میذارن زیر سرامیک یا موزاییک.
بعد اون وقت شما چرا این فکر رو میکردی؟
آخه بابا همیشه وسط سرامیکا یکیشون لغ میزن.
بله.
یا وقتی روش رو میرفتین صدای زیرش فرق میکرد با بقیه. من همیشه با خودم میگفتم آهان گنج همینجاست.
عجب. بعد جسارتا شده بود که شما یکی هم از این سرامیکایی که لغ میزد باز کنی زیرش رو ببینی؟
بله یه بار این کارو کردم.
خوب.
رفتم سراغ یکی از این سرامیکای زیر فرش.
خوب.
که صداش با بقیه فرق داشت.
عجب.
اینو با پیشگوشی در آوردم. بعدش بابام از خجالتم در اومد.
جدن؟ یعنی چه کار کردم بابا جان؟
بذارید نگم یا نذارید بگم؟ نه نه آخ 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 نه نمیگم نمیگم.
خب حالا نگید دیگه. راست میگی. آره بهتره که نگید دیگه. اصلا بلش کنیم چه کاری؟ بالاخره پدرم بعضی موقع عصبانی میشن.
بله بله.
فقط جسارتاً سرامیکو بعدن گذاشتین سر جاش دیگه؟
سرامیکو بله بله سرامیکو گذاشتم واقعا سر جاش ولی خیلی دستم خالی بود. امیدم ناامید شده بود. من همیشه فکر کردم زیر این سرامیکه یه گنجی چیزی نهفته است. اما بالاخره هیچ گنجی نبود و من هنوز این حسرت به دلم مونده که چرا زیر اون سرامیک.
بله بله شما به عنوان محترم اگه حس کنجکاوی نداشته باشین که خب نمیشه دیگه.
بله.
از اون بچگی معمولا بله حالا بگذاریم بگذاریم
بگذاریم
بله.
کاشی ایران در رده بهترین های دنیاست. به خاطر همین هم هست که در واقع تونسته جایگاه خوبی بین کشورهای مختلف به جهت صادرات پیدا کنه.
کشور عزیز ما ایران در این چند سال یک انباشت دانش و فناوری در حوزه کاشی و سرامیک داشته.
بله و بی اغراق میگیم که ما در این صنعت به لطف خدا بهترین فناوری ها رو داریم.
عرض کنم که ظرفیت تولید کاشی و سرامیک در کشورمون سالانه 700 میلیون متر مربعه.
اما در سال گذشته 380 میلیون متر مربع کاشی و سرامیک تولید شد.
و خب علت کاهش تقاضای داخلی هم به علت کاهش تولید مسکن بوده.
رکود ساخت و ساز باعث شده صنعت کاشی و سرامیک تنها با 50% ظرفیت فعالیت کنه.
پس باید کاری کرد تا بازار ایرانی رونق بیشتری بگیره
و البته در شرایط سخت به تولید ضربه نخوره.
به هیچ عنوان چراغ کارخونه نباید خاموش بشه.
60% مالیات کشور رو حوزه صنعت داره پرداخت میکنه. وقتی 60% مالیاتت رو فقط صنعت بخواد پرداخت کنه، دیگه توانی برای صنعت نمیمونه. حوزه مالیاتی که از حوزه‌هایی است که میتونه ابزار دولت باشه. این وقتی شما میگید سیاست گذار چند تا ابزار داره، یعنی تو اقداماتی رو انجام بدی که بنگاه بیاد در رویه ها و رفتارهای خودش تغییرات ایجاد بده. تو دنیا یکی از این ابزارها حوزه مالیات. خب ما واقعا خیلی نتونستیم از این ابزار استفاده کنیم. بله، مالیات اصل کارش اینه که بتونه درآمد دولت رو تامین کنه، ولی واقعا مومانی یک ابزار میتونه تو جهت‌دهی حرکت و توسعه کشور حرکت کنه تو این موضوعات. و الحمدلله اقدامات خوبی رو داره تیم جدید مالیاتی رو من دارم میبینم تو جلسات. ایده ها حداقل ایده های مثبتی شکل گرفته.
سلام به شنوندگان عزیز برنامه مثل ساعت. استاد جولیده هستم. روزگارتون کوک مثل ساعت. در ادبیات کهن ما کاشی هست ولی کم است، زیاد اهل اسراف نبودیم. کاشی چون خوب می شکند و وقتی می شکند جگر آدم حال میاد، حضرت خیام در باره اش ربایی گفته بدین گونه: بر سنگ زدم دوش سبوی کاشی، سرمست بودم که کردم این عیاشی. با من به زبان حال می گفت سبو، من چون تو بودم تو نیز چون من باشی. اینجا کاشی نماد یار حساس و دلشکسته و وفادار است، همچنین که خیام دل او را شکانده و او هم رنجیده شده و میگوید باشد رفیق، نوبت ما هم میشه. اوحدی مراغی در قرن 8 هجری هم از کاشی خوشش نمی آمده. نه اینکه با کاشی مشکلی داشته باشد، ظاهراً پول نداشته است که خانه اش را به دستور عیال کاشی کند. اوحدی در کتاب جام جم میگوید: خیمه عاریت بر این سر راه، بزن و دست ظلم کن کوتاه. قصر سازی و جمع مال کنی، گردن خیش پر و بال کنی. در رواق سپهر می باشی، چه کنی نقش خانه از کاشی. احتمالاً اون دوره هم یکو همه چیز گران شده بوده و قیمت مصالح ساختمانی هم سر به فلک گذاشته، وگرنه اوحدی مراغی واقعاً همیشه دست به جیب بود و خرج می کرد. اما ظاهراً از همان دوره قیمت کاشی بالا رفت و برای چند قرن جزو آرزوها شد. چنانچه اوحدی وقتی میخواهد معشوق خود را صدا بزند، دوباره دست به دامن کاشی میشود. اینقدر این کالا ارزشمند بوده که میگوید: تاقی کس را ز دفترت کسریست، 8 جنت ز گلشنت قصریست، خاکت از مشک و سنگت از مرمر، بادت از خلد و آبت از کوثر، کاشی و آجرت به هر خورده، مال قارون به دم فرو برده. میگه کاشی های خانه تو از مال قارون هم ارزشمندتر است، اینقدر کاشی ها گران بودند. بله، پس تا میتوانید قدر کاشی هاتون رو بدونید و نوازششون کنید. اینها میراثدار فرهنگ و هنر این کشورند. ممنون که پای درس ادبیات این جانب استاد جولیده نشستید. قلبتون بسته کاشی صاف و خدا نگهدار.
زندگی مثل ساعته، همه چیز هر جاشه اگه باتری دلت درست کار کنه. اینجا من و شما دقیق و سریع هستیم، درست مثل ساعت. کار و تلاش و تولید رمز و راز موفقیت ماست. ثانیه به ثانیه، لحظه به لحظه، نفس به نفس با شما هستیم. زندگی رو درست کوک کنیم تا لحظه های ناب زندگی رو از دست ندیم.
با ما همراه باشید، همچنان ساعت به وقت مثل ساعت زنگ می‌زند.